بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان ترکیه امروز برای تغییر قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور رأی گیری می‌کند. نخست وزیر صربستان درباره هر گونه اعلام استقلال یک جانبه از سوی کوزوو هشدار داد. گزارش می‌شود ایران ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای خود در دارخوین را آغاز کرده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 20 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 9 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس
با درود، صبح شما بخیر. پارلمان ترکیه امروز برای لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها رأی‌گیری می‌کند. در نخستین دور رأی‌گیری که پنجشنبه گذشته انجام شد، بیش از 2/3 نمایندگان پارلمان ترکیه به لغو این قانون رأی مثبت دادند. دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید این قانون باعث شده دخترهای معتقد به حجاب از تحصیل در دانشگاه محروم شوند. مخالفان دولت می‌گویند لغو قانون ممنوعیت حجاب در تضاد با سنت سکولار ترکیه و جدای دین از سیاست است. بوریس تادیچ نخست وزیر صربستان درباره بروز مناقشه‌های منطقه‌ای در پی اعلام استقلال کوزوو هشدار داد. آقای تادیچ که در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، پذیرش استقلال کوزوو از سوی صربستان را رد کرد و درخواست کرد مذاکرات بیشتری انجام شود. وی همچنین به آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داد حمایت از استقلال کوزوو ممکن است مناقشه‌های فعلی را وخیم‌تر کرده و به خرابتر شدن اوضاع امنیتی منطقه بالکان منتهی شود. گزارش می‌شود که ایران ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای خود در دارخومین را آغاز کرده است. خبرگزاری تارتاس روسیه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این خبر را منتشر کرده است. غلام رضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی در روسیه گفته که ساخت این نیروگاه در استان خوزستان آغاز شده و از حالا ایران باید به فکر تهیه سوخت این نیروگاه باشد. آمریکا گفته که ایران هیچ گونه نیازی به تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای دیگر ندارد. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا هم گفته خبرهایی که از آزمایش‌های موشکی ایران و همچنین شروع آزمایش برای نسل جدیدی از سانتریفوژها به گوش می‌رسد عمیقاً نگران کننده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید رقابت تسلیحاتی تازه‌ای در دنیا آغاز شده و روسیه با مدرن سازی ارتش و تجهیزات نظامی خود به آن پاسخ می‌دهد. آقای پوتین که در یک نطق تلویزیونی سخن می‌گفت اشاره کرد که غرب به نگرانی‌های امنیتی روسیه پاسخ نداده و ناتو را تا نزدیک مرز روسیه گسترش داده و همچنین قصد دارد سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی نصب کند. وزیران دفاع عضو ناتو که در لیتوانی جلسه دارند از روسیه خواستند که نرمش بیشتری در منطقه خود به خرج دهد. این بود اخبار کوتاه مجله بامدادی. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. سفیر ایران در مسکو در یک کنفرانس خبری گفت ایران کار ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری را آغاز کرده است. ده‌ها تن از دانشجویان ایران همچنان پشت میله‌های زندان هستند. جمعی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به ادامه بازداشت دانشجویان اعتراض کردند. گفتگوی داریم با یک عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از سازمانهای عضو این فدراسیون خواست با اعلام روز 6 مارس 16 اسفند به عنوان روز اقدام جهانی در همبستگی با منصور اوسانلو آزادی وی و فعالان دیگر کارگری ایران را خواستار شوند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ایران میگوید برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق در دست اجرا دارد و بنابراین نیاز خواهد داشت که سوخت این نیروگاه‌ها را خود تولید کند. سفیر ایران در مسکو در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در این باره و نیز درباره غیر نظامی بودن اهداف پرتاب راکت ایرانی به فضا سخن گفته است. علیرضا کرمانی گزارشگر رادیو فردا در پایتخت روسیه.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو بعد از ظهر روز جمعه 8 فوریه در یک کنفرانس خبری با اشاره به آغاز کار ساخت نیروگاه 360 مگاواتی دارخوین واقع در استان خوزستان و نیز در دست اجرا بودن برنامه‌های گسترده‌ای برای ساخت نیروگاه‌های دیگر گفت: اگر نتوانیم سوخت این نیروگاه‌ها را خودمان تأمین کنیم، همه این سرمایه‌ها از بین خواهد رفت. او همچنین فعالیت‌های هسته‌ای ایران را شفاف دانست و افزود: در حال حاضر هیچ منطقی برای باقی ماندن پرونده ایران در شورای امنیت وجود ندارد. غلامرضا انصاری سفیر ایران در مسکو به مسئله پرتاب راکت ایرانی کاوشگر 1 و آنچه او آن را تبلیغات منفی برخی قدرت‌ها خواند اشاره کرد و ضمن رد هر گونه اهداف نظامی در این باره گفت: این راکت قرار است ماهواره ایرانی امید را در مدار زمین قرار دهد که هدف آن دریافت اطلاعات از وضعیت جوی و آب و هوایی منطقه برای مقابله با بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله است. کنفرانس خبری سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در شرایطی برگزار شد که در روزهای گذشته برخی مقام‌ها و تحلیلگران روس پرتاب راکت ایرانی را باعث پیچیده‌تر شدن مسئله پرونده اتمی ایران ارزیابی کرده بودند و روسیه همچنین پیش از این و با فرستادن کامل سوخت نیروگاه بوشهر اعلام کرده بود که ایران هیچ گونه نیاز اقتصادی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید واشنگتن به هیچ وجه نیازی برای تهران نمیبیند که نیروگاه‌های دیگر هسته‌ای بسازد. نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا این مطلب را در گفتگویی با خبرگزاری رویتر در واکنش به سخنان سفیر ایران در روسیه اظهار داشت. نیکلاس برنز همچنین آزمایش موشکی ایران در دوشنبه گذشته و گزارش‌های اخیر درباره اقدام تهران در آغاز کار آزمایش یک سانتریفوژ پیشرفته را بسیار ناراحت کننده دانست و گفت این تحولات موضوع تصویب سریع پیشنویس قطعنامه سوم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را تقویت می‌کند. در ایران تعدادی از اعضای سابق و فعلی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت دانشجویان چپگرا موسوم به آزادی‌خواه و برابری طلب اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات بین المللی خود بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تعهدات ملیش عمل کند و به دولت هشدار دادند که ادامه روند برخورد با دانشجویان تنها به افزایش روزافزون شکاف دولت و ملت و بدبینی مردم و دانشجویان به حاکمیت می انجامد. مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با فرین عاصمی از نکات اشاره شده در این بیانیه میگوید:
این بیانیه نکته مهمی که درش هست اینه که از اعضای اولین شورای دفتر تحکیم وحدت بعد از انقلاب، یعنی آقای سید نژاد جزء امضا کنندگان اون هستند، تا کسانی که در حال حاضر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند و به نوعی در واقع دوره‌های متفاوت دفتر تحکیم وحدت در سالیان گذشته نسبت به این موضوع از خودشون حساسیت نشون دادن. دلیل این موضوع هم بازداشت گسترده دانشجویان چپ در ماه‌های اخیر و خبرهای ناگواری است که نسبت به شکنجه این دوستان در زندان به گوش میرسه و ما از مسئولین نظام جمهوری اسلامی میخوام که هرچه سریعتر نسبت به آزادی بی قید و شرط این دانشجویان و همینجور سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی که در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند اقدام کنه. ضمن اینکه به هر حال در داخل زندان هم متاسفانه خبرهای خوبی به گوش نمیرسه. ما در ماهای اخیر شاهد دو مرگ مشکوک در زندان بودیم، همچنین تعداد زیادی از دوستانی که از زندان آزاد شدن نسبت به برخوردهای که در واقع شکنجه و نقض حقوق بشر محسوب میشه گلایه داشتن. امضا کنندگان خواستار آزادی این دوستان هستن و همچنین نسبت به رعایت حقوق اونها هم در این نامه حساسیت نشون دادن.
آقای امینی زاده، اشاره کردید به شکنجه دانشجویان چپ در زندان. از طریق چه منبعی از شکنجه این دانشجویان مطلع شدید؟
بله، متاسفانه دوستانی که از زندان آزاد شدن همگی متفق القول ذکر میکنن که رفتارهای بسیار شدیدی نسبت به اونها در زندان بوده و اونها تحت شرایط روحی و جسمی نامناسب در زندان به سر میبرند. تمامی این دوستان در در واقع در زندان انفرادی نگهداری شدند و نفس زندان انفرادی در واقع جرم محسوب میشه و همین جور نقض حقوق بشر محسوب میشه.
دو نفر از دانشجویان چپ که در بیانیه دفتر تحکیم وحدت به اونها اشاره شده، سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مرتضی اصلاحچی عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت هستند. اطلاعاتی درباره وضعیت این دو دانشجو در زندان در دست هست؟
متاسفانه هم آقای حبیبی و هم آقای اصلاحچی جزء دانشجویان بودند که در این دوره بازداشت شده بودند و آقای حبیبی نزدیک به 2 ماه ما هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم. حتی از تماس تلفنی ایشان و منزل هم جلوگیری شده بود و به همین نگرانی رو افزایش میداد. البته خوشبختانه اخیراً من شنیدم که قرار ایشون تبدیل شده به قرار وثیقه، اما امیدواریم که مقامات قضایی نسبت به این پایبند بمونن و زمینه آزادی ایشون از زندان فراهم بشه. آقای حبیبی طی سالیان گذشته جزء فعالین جریان دانشجویی بودند، چه در زمانی که در دفتر تحکیم وحدت حضور داشتن و چه زمانی که در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حضور نداشتن، که از فعالین خوشنام جریان دانشجویی بودند. همینجور جناب آقای اصلاحچی که ایشون هم دبیر انجمن اسلامی دانشجو دانشگاه علامه بودند و از دانشجویان خوشفکر و فعال جریان دانشجویی در سالیان اخیر بودند، همچنین دوستان دیگری هم بودند که خوشبختانه آزاد شدن از زندان، که امیدواریم به هر حال آقای اشرف نژاد و سایر دوستان، امیدواریم که به این روند آزادی همچنان ادامه پیدا کنه و همه این دانشجویان آزاد بشن. ضمن اینکه همچنین علاوه بر این دانشجویان چپ، دانشجوی دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، آقای منصوری، آقای قصابان و آقای توکلی هم علی رغم حتی تشریفاتی که برای آزادی اونها انجام شده، متاسفانه همچنان در بند به سر میبرن و ما امیدواریم این دانشجویان هم هر چه سریعتر از زندان آزاد بشن.
اعتراض دفتر تحکیم وحدت به ادامه بازداشت 10 تن از دانشجویان ایران. مهدی امینی امیزاد عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با فرین آسمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با ارسال نامه‌ای به تمام سازمان‌های عضو از آنها خواسته است در روز 6 ماه مارس، 16 اسفند ماه، روز جهانی راه آهن، روز اقدام جهانی در همبستگی با منصور اوسانلو اعلام شود و خواستار آزادی وی و سایر فعالان کارگری در ایران شوند. منصور اوسانلو تیر ماه گذشته بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی به اقدام علیه امنیت داخلی به 5 سال حبس محکوم شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فراخوان دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برای اعلام روز جهانی راه آهن به روز همبستگی بین المللی با منصور اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی با حمایت سایر سازمان‌های بین المللی همراه بوده است. در همین ارتباط می توان به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل اشاره کرد. بر اساس بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، قرار است مراسمی در بیش از 60 کشور از سوی صدها هزار کارگر بخش راه آهن برگزار شود. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمه، معتقد است که برگزاری چنین مراسمی تأثیر مثبتی بر وضعیت فعالان کارگر زندانی و بهبود شرایط فعالیت سندیکایی در ایران دارد.
خب اینا می‌بینن که تمام اتحادیه کارگری جهان و همه در مورد زندانی شدن منصور اوسانلو و محمود صالحی و به رسمیت نشناختن سندیکای کارگری در ایران همشون اعتراض میکنن. ما نظرمون این هستش و اینو میخوایم که اعتراضاتی که در خارج از کشور انجام میشه همراه با مراجعه به مسئولین کشور ایران باشه، یعنی در اکشن ها یا تظاهرات یا راهپیماهایی که برگزار میشه در جلوی سفارت ایران برگزار بشه و مسئولین سفارت ایران دیداری داشته باشن، گفتگویی داشته باشن، اینا رو رو در رو به اینا اعلام بکنن.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه به این پرسش که آیا این نهاد کارگری نیز مراسمی را در روز 16 اسفند برگزار خواهد کرد پاسخ می‌دهد:
حقیقتا در ایران خیلی محدودیت هایی هستش، بگیر و ببند هستش. بر این حساب اون روزی که 6 مارس یا 16 اسفند این روز همبستگی هستش، اینجا تجمعی حالا نمیتونه برگزار بکنیم، ولی خب برنامه‌ای به شکل‌های مختلفی ما این اعلام همبستگی خودمون را با نهادهای بین‌المللی کارگری اعلام می‌کنیم.
در نامه دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به شرایط سخت فعالیت سندیکایی در ایران نیز اشاره شده و آمده است: یک اقدام در سطح جهانی قبل از انتخابات پارلمانی و سال نو ایرانی پیام محکمی را به ایران ارسال می‌کند و این پیام بر روی کسانی که مانع فعالیت‌های جنبش اصیل کارگری در ایران هستند فشار وارد خواهد کرد. روز همبستگی بین‌المللی با منصور اوسانلو در شرایطی برگزار می‌شود که سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در جهان از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی می‌کنند. او از بیماری چشم و قلب رنج می‌برد. وی در روزهای گذشته برای دومین بار تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. رضا شهابی با اشاره به مشاهدات خانواده اوسانلو از آسیب‌های جسمانی وارد آمده بر این فعال کارگر زندانی در طول چند ماه اخیر، همچنین در مورد فشارهای روحی وارد آمده بر او می‌گوید:
به اظهار خانواده ایشون ما دو سه روز پیش هم مطلع شدیم که بعد از اینکه منصور اوسانلو از بیمارستان به زندان نوه منتقل شد به ایشون گفتن که با ما همکاری بکن، اینجا کاری با شما نداریم. اصولا همکاری اینا حتما این هستش که کارهایی که نکرده بگه آقا که مثلا ولی این کارا شده و مطمئن هستم که منصور اوسانلو به عنوان یک رئیس یک مدیر به عنوان یک رهبر کارگری مطمئنم که من چه حرکتی انجام نمیدم.
در همین حال فدراسیون اتحادیه کارگری هلند جایزه سالیانه خود را به منصور اوسانلو اعطا کرده است. این جایزه همه ساله به کسانی که در شرایط پرمخاطره و سخت به حمایت از حقوق اتحادیه‌های کارگری برخواسته اند اعطا می شود.
درخواست دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برای اعلام همبستگی با منصور اوسانلو و سایر فعالان کارگری ایران در روز ششم مارس 16 اسفند بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شیرین نشاط، فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، شماری از آثار عکاسی و ویدیویی خود را در نمایشگاهی در پاریس به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه که از دیروز جمعه 8 فوریه گشوده شده تا 5 آوریل آینده ادامه خواهد داشت. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت فرانسه.
شیرین نشاط برای دومین بار بخشی از آثارش را در یک نمایشگاه شخصی در گالری ژروم دو نوارمون واقع در یکی از محله‌های مشهور پاریس به نمایش می‌گذارد. شیرین نشاط از سال 2003 با الهام از کتاب زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسی‌پور دست به تهیه فیلمی زده است که سرنوشت 5 زن ایرانی را در طول تابستان 1332 بیان می کند. فیلم فائزه به مدت 13 دقیقه و فیلم مونس به مدت 12 دقیقه که سرگذشت 2 از این 5 زن را به تصویر می کشند در این نمایشگاه به معرض نمایش در می آیند. در این دو فیلم کارگردان با تصاویری شاعرانه رویکرد جهانی جامعه، هویت، تبعید، پناهندگی و یوتوپی را با دیدی واقع بینانه نشان می دهد. گذشته از عکس‌های به نمایش گذاشته شده که همه‌شان با قیمت‌های قابل توجهی به فروش رسیدند، این دو فیلم نیز در 6 نسخه محدود به مانند یک اثر هنری به فروش می‌رسند. شیرین نشاط در گفتگوی با رادیو فردا در مورد فروش این ویدیوها چنین می‌گوید:
الان تو دنیای هنر ویدیو آرت شده مثل نقاشی و مجسمه. نزدیک 10 هست که واقعا آرتیستایی که ویدیو کار میکنن حق این دارن که به جای اینکه مثلا نقاشی بکنن دارن فیلم میسازن و کارشون ارزش هنری داره و هستن کلکسیونرایی که ویدیو جمع میکنن و اکثریت البته موزه ها هستن، گالری ها هستن که امکاناتی دارن که این کارو نشون بدن.
بخشی از فیلم زنان بدون مردان رو سال گذشته میلادی در پاریس دیدیم. این بخش هایی که ما ندیدیم چیا هستش؟
ببینید، چیزی که شما دیدین زرین کلا بوده و الان مونس و فائزه، اینا واقعا ساخته شدن برای دنیای هنر، گالری و موزه ها. چیزی که شما هنوز ندیدین فیلم سینماییه که اونا اون صورت داستان جدا جدا نیستن، یک داستان از اول تا آخر این زنا با هم دیده میشن. یعنی اونطوری که شما فکر میکنین که ما فقط این داستان کوتاه به هم میچسبونیم نیست، یک فیلم 2 است که ما جداگانه اول زنا رو دنبال میکنیم و یه طوری اینا به هم میرسن.
شمایی از خیابان‌های تهران شما بازسازی کردید در کازابلانکا؟
ما برای ساخت این فیلم دنبال تهران بودیم در کازابلانکا و ما علاقه زیادی به کازابلانکا داشتم برای اینکه عکسای قدیمی تهرانی که ببینین در کتابایی که ما پیدا کردیم و این معماری که الان شما در شهر کازابلانکا برای قسمت قدیمیش پیدا می‌کنین خیلی شباهت زیادی دارن. بنابراین ما چند بار مسافرت کردیم به کازابلانکا و واقعاً گشتیم برای ساختمونا و محلهایی که شبیه زیادی به تهران داره، برای اینکه این کار واقعاً نمی‌شد در ایران فیلم برداری کرد. و تا یه مقداری فکر کنم موفق شدیم که بتونیم اون اتمسفر تهران رو در اون زمان نشون بدیم، ولی خب هیچ جا که ایران واقعی نمیشه.
شما چه پیشبینی برای نمایش این فیلم در نظر گرفتید؟
حالا نمیشه حد زد. من اولین فیلم طولانیمه و بعد ببینیم که چه عکس العملی فستیوالا نشون خواهند داد. من خودم این کارو نمیکنم، تهیه کننده فیلم فرانسوی و آلمانی هستن، اونا دنبال این کارن.
شیرین نشاط از سال 1353 خورشیدی در آمریکا به سر می‌برد و نامش به عنوان یک هنرمند معاصر در عرصه عکاسی و سینما به ثبت رسیده است. شیرین نشاط برای فیلم سرکش در سال 1999 جایزه شیر طلایی جشنواره بینال ونیز را دریافت کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما فیلم سنتوری، جدیدترین ساخته داریوش مهرجویی، فیلمساز ایرانی، در سینماهای کانادا اکران شده است. نمایش عمومی فیلم سنتوری که در ایران ممنوع شده، روایت زندگی یک جوان هنرمند است که به دام اعتیاد افتاده است و در نهایت زندگی مشترک وی با همسرش متلاشی می شود. مریم اقوامی، گزارشگر رادیو فردا در تورنتو.
فیلم سنتوری جدیدترین اثر داریوش مهرجویی، کارگردان و فیلمساز ایرانی، در سینماهای کانادا به نمایش درآمده است. سنتوری که اکران عمومیان در ایران ممنوع شده، روایت زندگی یک جوان معتاد به هروئین است که پیامدهای اعتیاد، زندگی مشترک وی با همسرش و عشق او به موسیقی را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.
وقتی از مترو اومدم بالا، آسمون مثل همیشه کدر و بدرنگ بود. توی هوا پر از دود بود و من نمی‌دونستم که این آخرین باری که هوای کثیف و ریه‌های سوختن فرو می‌دهد.
بهرام رادان، هنرپیشه اصلی این فیلم، در پی اعتیاد به هروئین، همسر خود را که گلشیفته فرهانی نقش آن را بازی می کند از دست می دهد.
یه بار شده که کنی من آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم با این سهم باشه. واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه هم هر بزن بپایی؟
فیلم داریوش مهرجویی که جزرومدهای روحی این زوج جوان و علاقمند به موسیقی، دشواری‌های اعتیاد و مبارزه هانیه همسر علی را به روزگار عشق و دوران خوشبختی آنها گره می‌زند، بینندگان این فیلم تاثیرگذار را با خود به عمق سقوط علی و اعتیاد او می‌برد. گرچه فیلم سنتوری نقطه عطف آغاز اعتیاد بهرام رادان در نقش علی را نشان نمی‌دهد، اما روایت فیلم بیننده را متقاعد می‌کند. مشکلات خانوادگی این جوان، پدر ثروتمندی که وی را به دلیل علاقه و پیگیری جدی موسیقی از ارث خود محروم می کند، و مادری که از موسیقی نفرت دارد، از جمله دلایل اصلی اعتیاد وی بوده است. بحران اعتیاد در جامعه ایران و موانع موجود در کشور برای ارائه کمک فوری به معتادان از جمله مسائل عمده ای است که در فیلم داریوش مهرجویی مصداق می‌یابند.
تو که نه جوهری، نه آدم، نه مسئولیت سرت میشه که فقط یه استدلالی بعد وقت دیگه
دهو. علی، هنرپیشه اصلی فیلم سنتوری، در اوج شهرت و محبوبیت بر اثر اعتیاد به هروئین در باتلاق عمیقی فرو می‌رود که به زندگی مشترک او با هانیه و حیات اجتماعی و فردی وی پایان می‌دهد.
اما ببینیم مطبوعات چه نوشتند. محمد زرقامی نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از آغاز ساخت دومین نیروگاه اتمی در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو دیروز اعلام کرده که ایران ساخت دومین نیروگاه اتمی را آغاز کرده و باید برای تهیه سوخت برای آن فکری کند. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نیز، به نقل از غلامرضا انصاری در همین باره نوشته، احداث نیروگاه در دارخوین واقع در جنوب غربی خوزستان آغاز شده و ظرفیت تولیدی آن 360 مگاوات خواهد بود. روزنامه اعتماد، به نقل از نایب رئیس مجلس هفتم، نوشته که ادامه زندگی برخی نمایندگان مجلس ششم به خاطر رأفت نظام است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا باهنر از نمایندگان نزدیک به دولت ضمن حمایت از رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبی که از نمایندگان مجلس ششم بودند، آنان را متهم کرده که از درون مجلس چراغ‌های راهنمایی را به بیگانگان نشان می‌دادند و دشمن را هدایت و عنوان می‌کردند که اگر این گونه به جمهوری اسلامی فشار بیاوریم، زودتر می‌توانیم آن را تصرف کنیم. به نوشته اعتماد، آقای باهنر با اشاره به اینکه چنین کسانی هنوز زنده هستند، تأکید کرده معلوم است که این افراد صلاحیت ندارند که مجدداً وارد مجلس شوند و اکنون هم که در حال زندگی کردن هستند، به دلیل رأفت نظام جمهوری اسلامی است. روزنامه کیهان دستور فرمانده کل سپاه برای دخالت بسیج در انتخابات مجلس هشتم را منتشر کرده و به نقل از محمد علی جعفری نوشته حمایت از جریان اصولگرایی ضرورتی قطعی اجتناب ناپذیر و تکلیف الهی نیروهای انقلابی و ارزشی کشور به شمار می آید. بنوشته این روزنامه فرمانده کل سپاه پاسداران طی سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی 100 دانشگاه کشور ضمن اعلام حمایت این نهاد نظامی از جناح حاکم بر کشور گفته امروز بعد از 27 سال جریان اصولگرایی در کشور زنده شده و در دو قطب حاکمیت ما یعنی قوه مقننه و قوه مجریه قرار گرفته است که این امر را باید ارج نهیم و از آن حمایت کنیم و در این راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسیجیان وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند. روزنامه خراسان در خبری کوتاه نوشته در حالی که طبق قانون استفاده از رسانه‌های دولتی برای تبلیغ نامزدهای مجلس شورای اسلامی ممنوع است، روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت در حال تبلیغ برای گروه حامیان دولت است. به نوشته خراسان، روزنامه دولتی ایران با چاپ عکس‌ها و مصاحبه‌هایی با نامزدهای رایحه‌ی خوش خدمت که اسامی آنها پیشتر در فهرست جبهه متحد اصولگرایان اعلام شده است، عملاً به تبلیغ و چهره‌سازی از این افراد پرداخته است.
معمای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران همچنان چیستان بزرگ و بدون پاسخ مسئولان فوتبال ایران است. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. اگر خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی به ایران باز نگردد، فدراسیون فوتبال ایران برای استخدام یک مربی دیگر مشکلی نخواهد داشت. این سخن علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. وی به ایسنا میگوید بسیاری از مربیان اعلام آمادگی کردند که به ایران بیایند و ما مشکلی برای حضور یک بی خارجی در تیم ملی نداریم. خاویر کلمنته که دو روز پیش پس از یک اقامت 5 روزه و بدون امضای قرارداد تهران را ترک گفت، به فدراسیون فوتبال ایران اطلاع داده است ظرف 48 ساعت آینده نظر قطعی خود را از اسپانیا اعلام خواهد کرد که با ایران کار می کند یا خیر. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از یک سو می گوید 80-90% کلمنته به ایران باز می گردد و از سوی دیگر این احتمال را می دهد که سرمربی اسپانیایی با پیشنهادی از سوی یک کشور دیگر روبرو شده باشد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 20 خود را با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز کرد. در تهران سبا باتری با 2 گل راه آهن را شکست داد و استقلال اهواز نیز با همین نتیجه یعنی 2-0 بر ملوان انزلی پیروز شد. سایپا در کرج 1-0 از سد پاس همدان گذشت. در کرمانشاه دیدار شیرین فراز با ذوب‌آهن اصفهان مساوی 1-1 بود و در شیراز 2 تیم همشهری برق و سپاسی بدون گل مساوی شدند. اما جالب‌ترین نتیجه پیروزی 1-0 تیم پگاه گیلان بود در مقابل صنعت نفت آبادان در آبادان. به دنبال این شکست مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان ابراهیم قاسم‌پور سرمربی تیم را از کار برکنار کردند. 3 مسابقه باقی مانده از هفته 20 لیگ برتر فردا یک شنبه برگزار می شود. سپاهان اصفهان به حکم کمیته انضباطی در یزد با پیکان تهران روبرو می شود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان ابو مسلم است. دیدار استقلال تهران با مس کرمان هم در کرمان برگزار خواهد شد. در آلمان دیشب هفته 19 بوندسلیگا 1 با پیروزی 2-1 آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در مقابل آرمنیا بیلفلد آغاز شد. اما مهدوی‌کیا به میدان نرفت و روی نیمکت ذخیره‌های فرانکفورت تماشاگر بازی بود. بقیه بازی‌های هفته 19 بوندسلیگا امشب و فردا شب برگزار می‌شود. و در اسپانیا امشب مهمترین بازی هفته 23 لیگ برتر را تیم‌های سویا و بارسلون در زمین سویا برگزار می‌کنند. بارسلون در مکان دوم جدول لالیگا است و سویا در جای 7. این مسابقه ساعت 11:30 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. فردا شب نیز تیم صدر جدولی رئال مادرید میزبان تیم وایادولید خواهد بود که در مکان 12 قرار دارد.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید.
پارلمان ترکیه امروز برای لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها رأی گیری می‌کند. نخست وزیر صربستان درباره هر گونه اعلام استقلال یک جانبه کوزوو هشدار داد. گزارش می‌شود ایران ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای خود در دارخوین را آغاز کرده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.